در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خدا را حلقه کعبه است این، یا حلقه مویت، چه دور افتادم از هجر اسماعیل پهلویت. تمام عاشقان بر گرد گیسوی تو می گردند، بخوان امسال ما را هم به بیت الله گیسویت. شبی از خط نسق روی ماهت پرده را بردار، شکست قلب ها را خط نستعلیق ابرویت. نه تنها چشم هایت سوره الشمس می خوانند، به المیزان قسم تفسیر یوسف می کند رویت. تعالی الله، خود لبیک اللهم لبیکی، چه لبیکی که در هفت آسمان پیچیده هویت. سلام به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. انشاءالله لحظات و دقایق برای هممون مفید باشه در محضر حاجای ماندگاری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت شما و همه همکاران خوب این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدمت همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. خودشون شاهد بودن که در هفته گذشته نایب الزیاره همه عزیزان بودیم. البته هر وقت مشرف میشیم
خدا حفظه
نایب الزیاره همه عزیزان هستیم. انشالله خدا این نیابت رو قبول بفرماید
انشالله.
اونجا هم اشاره کردم، اینجا هم میگم، دعای سلامت امام زمان فقط برای توسل این برنامه نیست. هر عزیزی در ابتدای هر کاری اگر فکر میکنه به کمک امام زمان نیاز داره، دعای سلامت امام زمان رو به عنوان توسل بخونه. اهل منبر، اهل روزه میخونن الحمدلله، مردم هم بخونن تو کارهاشون، وارد مغازه میشن، وارد درجا میشن. و حتی من از ائمه و جمعه و جماعات هم خواستم توی قنوت‌های نمازشون حداقل توی قنوت این دعا رو بخونید، شاید انشاءالله اسباب تعجیل فرج رو فراهم کنه
انشاءالله.
اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا، حتا تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها قویلا. رمنن علینا برضاه و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. یه دست گل صلوات رو هم به محضر آقا و مولا و صاحبمون تقدیم میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی خوب، حال تو خوب انشالله؟
الحمدلله،
خدا رو شکر. انشالله دوستانون هم خوب باشن. سوالات شما و التاف شما به دست ما میرسه. بخشی از این سوالات رو که از طریق ایمیل، از طریق پیامک به دستمون رسیده رو انتخاب کردیم که انشالله حاج آقای ماندگاری در این فرصتی که در خدمتشون هستیم به اونها پاسخ بدم. من اولین سوال رو با اجازه از محضر حاج آقای ماندگاری میخونم و انشالله پاسخ ایشون رو بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. علیکم السلام. لطفا از کارشناسای برنامه‌تون بخواید یه کمی جلوی این اپراتورهای همراه اول ایرانسل رایتل رو بگیرن. نکتهشون اینه که چرا اینترنت رایگانشون رو آقای ماندگاری برای نصف شب میذارن و جوانها رو تا نصف شب پای اینترنت بیدار نگه میدارن و تو ساعتی که باید بیدار باشن تا ساعت 12 ظهر خوابن. همچین جوانهایی که بهترین دوره عمرشون رو به بتالت میگذرونن کی میتونن برای جامعه یا حتی برای خودشون مفید باشن؟ مگه متصدیان اپراتورها هموطن ما نیستن و آیا اونها این دغدغه رو ندارند؟ آقای ماندگاری بفرمایید، خواهش میکنم.
اولا من تقاضا میکنم که ما رو با جوونا در نندازید. حالا 4 تا جوون تو خیابون ما رو میبینن، هواخواسی میکنن، تقاضا میکنن عکس بگیرن، اظهار لطف و محبت میکنن، ما یه چیزی بگیم میگن حاج آقا ما جوونا رو درک نمیکنیم. ولی من به طور کلی میخوام، اصلا توپ رو نمیخوام فقط تو میدون جوانها بندازیم. من میخوام یه سوال رو از خودم، از شما، از همه دست اندرکاران مملکت بپرسم که ما آیا باید زندگیمون رو در سایه دین تنظیم بکنیم یا دین رو در سایه زندگی به کار بگیریم؟ هر جا جا داشت دین دار باشیم، هر جا هم جا نداشت بذاریم پشت در زندگی. قطعاً سابقه ای که از مردم خوبمون چه جوان چه پیر چه دختر چه پسر داریم، حداقل تو اعلام هممون میگیم میخوام زندگیمونو در سایه
دین داشته باشیم.
کار سیاسیمون، کار اقتصادیمون، کار مدیریتیمون، کار تحصیلیمون، کار علمیمون، همه میخوام در سایه
دین باشه.
اگر همه قبول داریم، دست اندرکاران رسانه، دست اندرکاران اقتصاد، دست اندرکاران سیاست، دست اندرکاران مدیریت و دست اندرکاران زندگی ارزم فردی و اجتماعی و خانوادگیمون، همه قائلن به این معنا که میخوام زندگیمون در سایه دین
باشه.
سوال دوم ما مطرح میشه که بعضی از تصمیماتی که ما داریم میگیریم، چه فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، تو همه قسمت هاش،
بله،
میشه به ما بگن توجیه دینیش چیه؟ به عنوان مثال وقتی ما اول از رسانه، که خودمونم جز خانواده رسانه هستیم، اجازه بدید چند وقت با رسانه خیلی شوخی نکردیم، امروز یه شوخی بکنیم، خدا عاقبت کنم به خیر کنم. ببینید رسانه عزیزی که بارها گفتیم امام عنوان دانشگاه ملی روش گذاشته، رحمت و رضوان خدا بر امام بزرگوار، و همه مردم واقعا رسانه رو، دنیا رسانه رو تابلوی جمهوری اسلامی میدونه. وقتی تو ماه رمضان تا پاسی از شب سریال میگذاریم، به نظر شما، من و شما که اصلا اسم کس دیگر رو نداریم، تا پاسی از شب بشینیم پای سریال، لذت درک سحر رو خواهیم چشید؟ یا نهایت سحر بلند بشم یه نیم ساعت 20 دقیقه تون تون فقط غذا بخورم که گرسنه نمونم؟ این همه تو محرم از اون. وقتی داشتم برنامه ریزی برای سریال ها می کردم، پیوست دینی برنامه ریزی برای سریال ها چیه؟
یعنی شما قائل هستید که در همه عرصه ها باید این تطابق اتفاق بیفته؟
اگه قرار سبک زندگی دینی که اینقدر شعارش رو می دیم اتفاق بیفته، اگه قرار مدیریت دینی اتفاق بیفته، اگه قرار دیندار باشی، عرض کردم یه وقت میگیم آقا نه، برای ما زندگی اصله، دین فرعه، هر جا دین شد نشودم میذاریمش کنار دیگه.
ها اینجور تکلیفمون روشن
میشه. ولی الان هیچ کس هم چی شعاری نمیده. از مسئولین گرفته تا پایین ترین سطوح جامعه، همه سطوح جامعه میگن برای ما دین هسته.
و دین محوره.
دین محوره. اگر دین محوره جواب ما رو بده. ما میخوام بگیم وقتی تو برنامه ما، برنامه ریزی میکنیم، قطعا تلویزیون باید فیلم و سریال داشته باشه. نگن آقای ماندگاری با فیلم و سریال مخالفه. بخیر. قطعا باید فیلم و سریال داشته باشه. قطعا باید ورزش داشته باشه. قطعا باید برنامه طنز و خنده داشته باشه. قطعا باید برنامه علمی و مستند داشته باشه. ولی تمام اینها بگید ارتباطشو با دین چجوری توجیه میکنید؟ قرار این مردم در طول شبانه روز هم این برنامه‌های متنوع صدا و سیما رو داشته باشن، هم نظام دینیشون مختل نشه. نظام دینیشون مختل نشه. حتی من این نکته میخوام بگم.
بفرمایید.
آقای شریعتی ببینید رادیوی ما، من ببخشید دیر میگم، رادیوی ما، تلویزیون ما اذان ظهر رو میگذاره دستشون در نکنه. یه نماز رو میگذارن جایی که دو نمازه. بعد ادامه برنامه رو میدن. ادامه برنامه بیننده میخواد یا نمیخواد؟
بله خوبه.
این بیننده الان نماز بخونه یا برنامه رو نگاه کنه؟ من سوال میکنم. ببینید کار اقتصادی حتی مصوب مجلسه، مصوب دولته. کارهای اقتصادی و همه کارها و پیوست فرهنگی
داشته باشه.
ببینید یه وقت با جوانا فکر نکنم، من هنوز به اینترنت رایگان نرسیدم. ببینید یه نفر میخواد یه آب سرد کن بگذاره کنار خیابون، تبلیغات شرکت خودش هم بچسبونه، خدا پدر مادرشو بیاموزه، یه تبلیغات گذاشته کار اقتصادی میکنه، این برام مردم یه لیوان آب میخورن میگن صلی الله علیه یا
ابا عبدالله.
ببینید کار اقتصادی کرده، پیوست فرهنگیش هم گذاشته. من از عزیزان یه وقت نگن ما با اینترنت رایگان مخالفیم، نه، ما با ارزونی به خدا موافقیم، ما با رایگان کردن موافقیم، ما با امکانات دادن، خدمات دادن به مردم موافقیم. من میگم آقای شرکت همراه اول، رایتل، ایرانسل، همه شرکت ها که فکر نکنید ما با یکشون پسر خاله با یکی پدر کشتگی داریم، خدای نکرده، شما میخواد خدمات رایگان بدید، خدا پدر و مادرتون رو بیامرزه، بیاد یه مدیریت بکنید، خدمات رایگان تو روز بدید، اول شب بدید. خب شما وقتی خدمات رایگان میذارید 3 ساعت سحر، این جوونم میشینه اون 3 ساعت سحر استفاده میکنه. من نمیگم همه استفاده بد میکنه، شاید داره استفاده علمی میکنه، پایان نامش تحقیقات علمیشو داره استفاده میکنه. وقتی 3 ساعت سحر که خدمات رایگان نشست، به نظر شما یه اهل نافله شب و اهل نماز اول وقت میشه؟
خب آخه حجم کاربراتون اون ساعت خیلی کمتره، یعنی اگر بخوان روز این خدمات رو ارائه بدن قطعاً براشون مبرومه.
از جای دیگه قیچی بزنیم گاهی وقتا بعضی از هزینه های اضافی مون و بعضی از اسراف هامون و بعضی از کارامون رو، مدیریت یعنی همین دیگه، مدیریت یعنی از امکانات کم بهره برداری بیشتر. این معنی مدیریت. مدیریت جابجایی اولویت ها نیست به خدا. الان به قول شما اینا یه اولویت شونه، وقتی کاربر کمه ما بیام رایگان بدیم که مردم کاربر زیاد بشه، درست؟ اون بسته هامون فروش بره، این کار اقتصادیه دیگه، و الا محضر زای خدا که این رایگان نمیدن، میخوان بسته ها فروش بره، یک خدمات رایگان نمیدن، خدا پدر مادرش رو بیاموزه. اما با چه اولویه جا به جا کردن اولویتی؟ دین ما میگه شب یه بخشش برای خوابه، دین میگه اگه قرار دین باشه، دین میگه شب یه بخشش خوابه، یه بخشش هم مناجاته. من هر دو رو بگیرم فقط برای 2 ساعت استفاده رایگان از اینترنت؟
با این نکاتی که شما گفتی، تلقی من اینه که هر کسی تو هر جایگاهی باید برای خودش یک معیاری داشته باشه که من با این کارم چه خدمتی دارم به فرهنگ جامعه میکنم.
درسته؟ ما ساده ترش رو بالا منبریش میگیم جواب خدا پیغمبر روز قیامت چی داری بدی؟ چی رو گرفتی چی دادی؟ خدمات رایگان دادی، خدا پدر مادر تو موزه، ولی چی رو گرفتی؟ این مادر بوده یا پدر بوده نامه داده دیگه، درسته؟
بله.
یه پدر یا نامادر، بچه‌م تا سحر بیداره، بعد از سحر تا ظهر میگیره میخوابه، چی رو گرفتی؟ سحرخیزی رو گرفتی از بچه من، نماز اول وقتش رو، حتی شاید خدای نکرده قضا شده نمازش رو گرفتی، انرژیشو برای روزکار کردن گرفتی، این جوون دیگه صبح زود بلند نمیشه بره سر کار، اینا رو گرفتی، 3 ساعت اینترنت رایگان بهش دادی که ما خوشبینانه میگیم همه دارن استفاده درست میکنن، میارزه؟ نمیگه اون تعارضی که داره اتفاق میفته تو اقتصاد، تدبیرهای اقتصادی مونم همینه ها، تو تدبیرهای فرهنگی مونم همینه، تو تدبیرهای خانوادگی مونم همینه، تو تدبیرهای سیاسی مونم همینه. با تدبیر میکنیم، یه چیزی رو میدیم، یه چیزی رو هزینه میکنیم دیگه.
بله. چی دادیم چی گرفتیم؟
چی دادیم چی گرفتیم؟ آهای دنیا بازاره دیگه. آهای مسئولین فرهنگی، مسئولین اقتصادی، مسئولین سیاسی، تو رو خدا بیاد یک روشن کنید وضع رو. اگر دین اصله، توجیه دینی بعضی از کاراتونه بگید. عرض کردم سریال های تو ماه رمضان شاید خیلی پیام های فرهنگی خوبی داشته باشه، حتماً هم داره، ولی پیام فرهنگی میارزه که لذت سحر رو بگیره؟ ان قرآن الفجر کان مشهودا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، راجع به نماز شب توی آیه 16 آیه سوره سجده خوندیم یه موقعی.
بله.
هیچ کس نمیداند خدا چه پاداشی برای سجده، برای نماز شب گذاشته. این پیام فرنگی میارزه اینا رو بگیریم؟ یا گل نماز ظهر، گل نماز مغرب، یک سری برنامه‌های جذاب می‌گذاریم، حتما یک انگیزه ای دارن، میخواد برای مردم پاسخگو باشن. میارزه نماز اول وقت از مردم بگیریم؟ اگه میارزه نمیتونم بیام روشن کنیم آقای شریعتی.
یک بخشی شما جای ماندگاری به خود ما برمیگرده. حالا این نکاتی که شما گفتید به نظرم واقعا درست و 100% درسته، ولی حالا به فرض اینکه این خدمات هست، آیا ما خودمون هیچ مسئولیتی نداریم؟ یعنی خود ما جوانها در مقابله با و در مواجهه با اینترنت رایگان مثلا؟
قبول دارم آقای شریعتی. ببینید ما اول میگیم مسئولین درست عمل بکنن،
درست سیاست گذاری
کنن، بعدم به مردم هم بارها گفتیم، چون من خیلی به مردم میگم، مردم گاهی وقتا تو کوچه و بازار به ما میگن آقا به اندازه که به ما میگه خب مسئولین هم بگو. ما میگیم مسئولین برنامه‌ریزی کردن، این جوون میگه خب حیفه.
اینو بستر رو در واقع
از این طرف هم من قبول دارم. شما ببینید، ما میخوام دو تا مثال دیگه هم بزنم با اجازه شما. ببینید تو عروسیه، الان عروسی ها خب الحمدلله ایام اعیاد نوش جانشون انشالله خوش
بخشن،
بازار داغ داغ الحمدلله رب العالمین. اما میگیم تو عروسی ها بیاد بزن به رقص نداشته باشید، شاد باشید، ولی شادی به خدا مساویه با بزن به رقص
نیست.
بیاد تو عروسی ها بزن به رقص نداشته باشید، پای کوبی نداشته باشید. میگن عروسی اگه بزن به رقص نداشته باشه شکون نداره. شکون یعنی فارسیش یعنی برکت نداره. حالا بخوام اینجوری بگم، شاید مصادفه با موازی با این معنا میگن. به نظر شما گناه میتونه برکت افزا باشه؟
اصلا.
قرآن و روایات میگه تو گناه برکت نداره. من از این مادر، از این پدری که اصرار داره تو عروسی دخترش پسرش بزن به کوب بیاره، به معنای این که اگر بزن به کوب نباشه میشه مجلس عزا، سوال میکنم پسر دختر شما، میخوام برم معسر، یه ماشین آماده شده، سوارشن برن عروس داماد نو، برن توی جاده، یه جاده با صفایی، بعد فهمیدی تصادف کردن، خدای نکرده، علت تصادف بوده شلنگ روغن ترمز و یک نابکاری رفته پاره کرده، با اینا دشمنی داشته، چه حسی دارید؟ ازش نمیگذرید؟ یعنی خلل ایجاد کرده و باعث شده بچه های شما یا مجروح بشن یا از دست برن. من میگم آیا زندگی کمتر از یه مسافرته؟ شما دارید تو خشت اول زندگی که جشن عروسیه گناه میریزید، گناه یعنی پایه های زندگی دینی رو دارید سوس میکنید، بعد اینا سول میخورن زمین ها، چون خشت اول، چون نهد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج. آی مادر، اگه قرار شما که متدینید، ما قبول داریم همه مردم ایران متدینن، شما که متدینین چرا نؤمن به بعض و نکفر به بعض شدیم؟ تو مسجد نماز میخونیم، نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده میخونیم، اول ماه میخونیم، دعای توسل میخونیم، به عروسی دختر پسرمون میرسه میگیم اگه بزن بکوب نباشه شکون نداره. خب دارید شما شلنگ ترمز زندگی بچه‌تون رو پاره میکنید.
بله.
یا مادری که بارداره، من میخوام بگم اینا همه به خاطر همون اصل اولیه، آیا دین اولویت داره یا بقیه مسائل دیگه؟
یعنی ما خودمون رو با دین تنظیم میکنیم یا دین باید خودش رو با ما تنظیم
میکنه؟ خودمون رو با دین تنظیم. مادری که بارداره میره توی محافلی که حالا بزن به رقص، موسیقی حرام، گناه، همه اینا هست، به دلیل این که اینها که بچه شکم من اثر نمیذاره. چطور اگه شما دو تا غذای سرد میخوای با هم بخوری، همه جلوتو میگیرن میگن سردی بخوری بچت اذیت میشه، دو تا غذای گرم بخوری بچت اذیت میشه، این کارو بکنی بچت اذیت میشه، چطور غذای جسم مادر بچه جنین رو تو شکم مادر اذیت میکنه یا میتونه تقویتش کنه، ولی غذای روح مادر بچه رو تقویت یا اذیت نمیتونه بکنه؟ بابا به خدا من نمیگم که بگید نظر توی آقا، از کجا معلوم نظر تو؟ نظر خدا و پیغمبر و اونایی که ما رو خلقمون کردن، اونایی که راهنماییمون کردن. ما باور کنیم، من حالا لذا برای که ما میخوام درگیر با جولان نشیم، فقط قصه اینترنت رایگان برای ما نیست، مسئولین و مردم، پدر مادرها و فرزندان، عرضم به خدمت تو گویندگان و شنوندگان، همه حواسمون باشه دین برای ما اولویت اوله و زندگی باید زیر سایه دین باشه. حالا فرض میکنیم به قول شما میگید آقا همه مسئولین کار کردن، مردم باید حواسشون جمع باشه. یه بار همینو یک توجیه رو یه نفر میگفت، حاج آقا اگه بده بگید صدا و سیما پخش نکنه، اگه بده بگید نفروشن، اگه بده بگید قطعش کنن، جلوشو بگیرن. گفتم مرگ موشم تو همه مغازه هست، تو عقل داری نمیخری؟ خب ولی چون رو نمیخری خب تو همه مغازه ها هست، سمم تو همه مغازه ها هست، چون نمیگیری؟ میگه خب برام ضرر داره. خب این نفع و ضرر رو چی باید به من بگه؟ دین باید به من بگه، من عاقلم. بیایم بر اساس اخبار دین نفع و ضررمون نگاه کنیم. به خدا عروسی که توش گناه باشه برکت نداره، به خدا دوران بارداری که همراه با شنیدن موسیقی های حرام و رقص و آواز باشه برکت برای بچه نمیاره، به خدا اینترنت رایگانی که نصف شب باشه بخواد لذت سحر رو از بچه های ما بگیره، لذت بیداری روز رو، لذت کار رو بگیره، لذت نماز رو از بچه های ما بگیره، اینا برکت نداره. به خدا تدبیر اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که پیوست دینیش معلوم نیست یا گاهی وقتا پیوست ضد دینی داره، اینا به خدا برکت
نداره.
چیزی هم که برکت نداره، امام رضا فرمودن که هنوز در ایام میلادشون هستیم، برکت نباشه هیچی ندارید، برکت باشه همه چی دارید.
بسیار ببخشید. نه خواهش میکنم، نکات خوبی رو شنیدیم. پس همیشه در مواجهه با این سوال قرار داریم ما در روزمرگی هامون که چی میدیم و چی میگیریم. این خودش بالاخره امیدوارم پاسخش رو داشته باشه.
شاخصه ای آقای شریعتی.
بله خیلی
شاخصه.
بله
خانم ها شاغل میشن، بارها گفتیم، یک دستشون مجاهدت میکنن، یک دسته دیگه از باب ضرورت مجاهدت میکنن، یه دسته دیگه ببینن چی دارن میدن چی میگیرن.
بله هر کسی تو هر شغلی،
کسی تو هر شغلش، تو هر حالتش، تو هر کارش این سوال رو از خودش بکنه، آیا تو این تصمیم گیری من دین اول بوده بعد خودم، یا خودم اول بودم بعد.
بله خیلی خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم، خیلی ممنون، متشکرم. سال دوم رو هم بشنویم. گفتن که با سلام، کنار مغازه ما یک لباس فروشی هست که تولیدی نیست ولی روی تابلو مغازش نوشته تولیدی، فروشش خیلی بالاست، ولی ما هم که در کنار اون لباس فروشی داریم فروش آنچنانی نداریم، پس چرا میگن خدا به دروغگوها روزی نمیده؟ لطفا پاسخ من رو بدید. آقای ماندگاری پاسخشون رو بفرم.
امروز همه سوالا میخواد درگیری ما رو با مغازه دارم میخواد در بندازیم، اب نداره. دو تا فتحنا تو قرآنه.
بله
دو تا فتحنای خیلی شبیه همه، یکی آیه 44 سوره انعامه، یکی آیه 96 سوره اعراف. خواهش میکنم بینندگان عزیز حتما به دو آیه مراجعه کنن، پاسخ خیلی شبهات رو میده. چون یه سوال مردم اینه که آقا حاج آقا همین کافرا، همین ملحدا، همین مشرکا، همین منافقا، همین بی حیاها، همین حروم خورا، به قول ایشون همین دروغگوها وضعشون از ما
بهتره.
بهتره. این آیه قرآن جواب داده. فلم ما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شی حتی اذا فرحوا بما اوتوا. هر کس پشت به خدا بکنه، خدا باب همه مادیاتو براش باز میکنه تا کیف کنه. بعد میفهمد اخذناهم بغتتا، یه دفعه خیرشون میگیره. یعنی آی مردم، هر کی به خدا پشت کنه شاید وضع مادیش خوب بشه، پول زیاد گیر بیاره، پول زیاد گیر بیاره، شهرت گیر بیاره، شهوت گیر بیاره، زندگیش کوک کوک بشه، پولش زیاد شده ولی خودش زیاد نشده، برکت نداره، فقط دادن بهش زیاد و اتفاقا مسئولیتش بیشتر شده و گرفتاریش هم بیشتره. اما آیه 96 سوره اعراف چی میگه؟ ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. هر کی اعتقاد به خدا و قیامت داشته باشه و رعایت چارچوبای دین بکنه، خدا برکت بهش میده. برکت شاید کمیتش پایین باشه ها، ولی کیفیتش خیلی بالاست. برکت به نسلش میده. مثل آقای شریعتی خیلی برام جالب بود. کجا با 30 سال کارمندی چایی اداره رو هم نخوردم. گفتم چایی دیگه حقت بوده بابا، کجا نخوردم؟ هیچی دست نزدم، فقط حقوقم، اونم خیلی احتیاط کردم. گفتم چی گیرت اومده؟ گفت خونم کوچیکه. ماشینم ندارم. ولی دو تا پسر دارم. دسته گل. دو تا دختر دارم. دسته گل.
الحمدلله.
از انگشت هر کدومشون هم هنر میباره، هم وجودشون پر از عفت و حیا و دیانته. حاج آقا من اعتراف میکنم خدا بالاترین سرمایه رو به من داده.
چه خوب، چه نگاه خوبی.
ببینید این فتحنا علیهم برکات مال اینها. ولی اون کسی با هم دروغ گیر آورده، با کلک گیر آورده، با پشت به خدا کردن گیر آورده، میگیم چی داری؟ میگی یه پسر دارم که ای کاش نداشتم، یه بچه دیگه دارم که ای کاش خدا مرگش بده. به قول این عزیز میگن آقای به هم مغازه بغل دستی ما دروغ نوشته، شما آخوندهای بگید النجات و فصدق. یه جمله قشنگ مقاجای رنجبر میفرمودن، میفرمودن دروغ مال ما رو زیاد میکنه، کار ما رو شاید را بندازه جلو ببره، ولی خودمون عقب میندازه.
ما رو جلو نجات
نجات و فسق، یعنی اگر قرار خودت جلو بری صادق باش. شاید خودم جلو رفتم مالم عقب موند. من قرار خودم جلو برم، نه پولم جلو بره،
بله،
نه کارم جلو بره، من خودم عقب بمونم، همه اینا جلو بره به چی درد من میخوره؟ ضمن این که گاهی وقتا تو همین مشاغل، تو همین بازار میاد میگه چون دروغ میگه کارش را افتاده. میگم یکم دقت کن، بعد میره تو مغازه میگه البته برخوردش هم با مشتری ها خوبه ها. میگم آها، میدونی چرا کارش را افتاده؟ چون برخوردش خوبه. اگر دروغم نمیگفت که قوقا میشد. یعنی موفقیت آدم ها رو به گناهاشون نسبت ندیم تا خودمون از عمل خوبمون ناامید بشیم. موفقیت آدم ها رو به یک عمل خوبشون نسبت بدیم و بگیم تازه اگه او اشکال رو نداشت
دیگه کار نورون خوبش الان
نور. نورون بله. الان نورش میکرد.
بله.
یکم اینجوری هم نگاه کنیم قشنگ نیست؟ قشنگتره به نظر من. بله رو تابلو دروغ نوشته غلطه، ولی شاید برخوردش با مشتری، شاید انصافش، شاید کمکش، اینا داره جلوش میبره، نه دروغش.
ها، یعنی شلوغی مغازش و فروش بالاش
اینا رو به حساب دروغش نکنه.
بله خیلی خوب، بسیار خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی رو هم بخونم در مورد حجاب و جای ماندگاری. گفتن که سلام، به خدا کسی که به حجاب اعتقاد نداره وقتی شما به زور حجاب سرش میکنید همون حسی رو داره که رضا خان وقتی حجاب رو به زور از سر زنان میکشید. این که شما بگید ما داریم لطف میکنیم و حجاب خوبه، این اعتقاد شماست. به نظر من کسی حق نداره اعتقادش رو به زور به کسی تحمیل بکنه. خیلی ممنون، متشکرم. حاجای ماندگاری این سوال رو پاسخ بدید، بعد ان شاء الله مشرف بشین به ساحت قرآن کریم.
این سوالی که خیلی میپرسن آیه شریعتی، یعنی فراوانی این سوال فکر میکنم فراوانی بسیاری است و البته خب قبولم بکنیم که دشمنان الغای شبهه جدی کردن. من از شما سوال میکنم آقای شریعتی، قبول دارید که ساحت مسائل فردی تو اسلام با مسائل اجتماعی با هم فرق داره؟
بله.
برای همین قرآن سری گفته ولا تجسسو، تو مسائل فردی مردم حق تجسس
ندارید.
خانم ها، آقایون تو حوزه زندگی فردی خودشون آزادن هر اعتقادی داشته باشه. هیچ دینی اجازه تجسس در حوزه فردی
نمیده.
چه من قوانین بیرون خانه رو میخواد قوانین دینی باشد، قوانین به قول معروف اجتماعی باشد، قبول داشته باشم یا
نداشته باشم.
من تو از مثال از حجاب نمیخوام مثال بزنم. قانون اتوبان‌های تهرانی که 90 تا سرعت برن، 80 تا سرعت برن، 100 تا سرعت برن.
بله.
یه نفر میگه من اعتقاد ندارم. باش. شما یه ویلای یه باقی برای خودت درست کن 10000 متر. تو 10000 متر هم پیست درست کن. تو این پیست با سرعت 300 تا برو. هیچ کس کارت نداره. آزاد و آزادی. اما وقتی اومدی تو حوزه اجتماع به نظر شما عقلانیه من بگم هیچ اعتقادی به اعتقاد اجتماع ندارم؟ مثلا حجاب رو هنوز نمیخوام مطرح کنم.
بله.
آقا بنده اصلا اعتقاد ندارم باید سرعت مجاز 120 تا باشه تو جاده، تو اتوبان تهران باید 80 تا 90 تا 100 تا باشه. من اعتقاد دارم باید 300 تا باشه. و چه کار دارید به مردم؟ بذارید خود مردم برسن. پس مردم هر کدوم هر اعتقادی راجع به سرعت دارید انجام بدید تا ان شاء الله برسید به اینکه سرعت قانونی
مثلا
80 کیلومتر یا 100 تا.
اینجوری هر چی به هم
می‌زنه بند میشه.
نخیر.
هیچ آدم عاقلی هم چه مجوزی نمیده. قانون اجتماعه. بنده اعتقاد ندارم باید اگزوز ماشین یا موتور ماشین رو تنظیم کنم که دود نداشته باشه. من میخوام دود بدم تو خیابون. بابا این آسیب اجتماعی شما داری میزنی. بنده اعتقاد ندارم آلودگی صوتی بده، من میخوام بوق آنچنانی رو ماشینم بذارم. آلودگی هوا بده، من میخوام دود ماشینم، اگزوز ماشینم دودزا باشه. به نظر شما درسته؟ هیچ آدم عاقلی رو نمیپسنده.
یعنی وقتی که با اجتماع گره خورد دیگه نظر شخصی ما
نظر شخصی نمیشه. یا توی اجتماع زندگی نکن، برو توی بیابان برهوت زندگی کن، هیچ کسی کاری نداره. حجاب دو بعد داره های شریعتی، یه بعد فردیه. هیچ مأموری، هیچ انسانی حق ندارد به حجاب یا بی حجابی کسی تو دایره خانه اش کاری داشته باشه. توزه خودشه، خونه شونه، کسی حق ندارد. بله یه وقت خانه رو کانون فساد کردن، او باز بربود به اجتماع میشه. ولی خانوادگی دوست دارن تو خونه حجاب داشته باشن، نداشته باشن. دوست دارن نماز بخونن، نماز نخونن. دوست دارن موسیقی گوش بدن یا موسیقی گوش
ندن.
ندن. هیچ کس حق نداره اعتراض کنه. اما وقتی اومدیم تو دایره اجتماع، تو تمام دنیا قوانین اجتماعی تعهد الزام آوره. من چه کار دارم شما قبول داری رانندگی ولی سرعت باشه نه؟ من چه کار دارم شما قبول؟ این قانون اجتماع رو باید رعایت کنید. مثلا من اعتقاد دارم ماشینا به جایی که از این ور برن از اون ور بیان، من میخوام چپش کنیم. اعتقاد منه. خود شما باشه، برو خونه تون از کار بکن. اومدی تو اجتماع قبول کنی، ایجاب یه بعد اجتماعی داره. به چه دلیل؟ به این دلیل که همچنان که آلودگی صوتی مانع اجتماعی براش میذارن، همچنان که آلودگی هوا جلوشو میگیرن، حجاب و بی حجابی آلودگی روحی روانی ایجاد میکنه. یعنی آلودگی روحی روانی ایجاد میکنه. یعنی وقتی دختر مجرد، پسر مجرد فرد بی حیایی رو میبینه، اذیت میشه از لحاظ روحی روانی و اجتماع اجازه نمیده. ضمن این که با این بزرگواری که من براشون احترام قائلم این سوال کردم راجع به اصل حجاب که هیچ کس حرفی نداره. کدوم جامعه عاقلی میگه زن و مرد آزاد باشن لخ بیان بیرون؟
هیچ کس.
حتی شما تصاویری که الان تو فضای مجازی هست از 150 سال پیش فرانسه نشون دادن، دیدید شما هم دیگه؟
بله.
از یه خیابونی داره میاد، اکثر خانم ها سرهاشون رو پوشیده. پس منم شه حجاب یک امر فطریه.
یعنی کسی قائل به برهنگی نیست.
هیچ بله. انسان و هیچ جامعه قائل به برهنگی نیست. حتی وقتی میخوام عکسایی از برهنگی بیاریم میگیم مال عصر چی بوده که حالا انسان ها هیچ فهمی نداشتن، هیچ چیزی نداشتن. از اونجا ها مثال میاری.
موضوع حد حجاب.
حد حجاب. حد حجاب هم یه تعهد اجتماعیه.
حالا من سلیقه شخصی مینه،
سلیقه شخصی تو حوزه شخصی خودتو. بذار میگم، خودم به یه خانم بزرگواری خیلی با ادب تذکر دادم. گفتم خانم بزرگوار یه مقدار مراعات کنید، اذیت میشن مردم. کجا هر کی اذیت میشه چشماشو ببنده. گفتم عجب سوال جواب قشنگی دادید. منم میگم از این بل لوله های اگزوز ماشین بیارم بذارم دم شیشه ماشین شما، اگر گفتید من اذیت میشم میگم بینیتونه بگیرید. جواب نداده گازشو گرفت رفت. همه مردم گفتن خود حرف خوبی زدی. ببینید این همه قبول میکنن. اگر قصه رضاخانم میخوان بگم، ببینید من میخوام رضاخان یه تشبیه به مردم بگم، هر کیم نمیدونه بده که مطالعه کنه فکر میکنم دستش میاد آیه شریعتی.
بله.
مثل رضاخان و محمد رضا پهلوی و پادشاهای مستبدی که توی مملکت بودن و تعبیر بزرگان دلسوز ما اینه که غارت کردن، مثل دزدیست که خدای نکرده به خونه من و شما بزنه، همه سرمایه های ما رو ببره، ولی نمیدونم چرا دزده وقتی داشته میرفته بیرون دیده این ظرفشوی ما پر از ظرف چرکه، حالا که وقت دارم از ظرفای بنده های خدا رو بشورم. بعد ما بشینیم به جایی که از غارت این آدم بگیم،
ظرف شستن هم
تعریف و تنجیز آقای دزده تعریف بکنیم. به نظر شما عاقلانه؟ بابا خاندان پهلوی غارت کردن این مملکت را.
بازم چی دادیم چی گرفتیم دیگه ها؟
چی دادیم چی گرفتیم؟ غارت کردن بعضی از پادشاهان قاجار، غارت کردن این مملکت را. بله احتمالا دو تا پل هم ساختن، دو تا جاده هم ساختن، دو تا راهن هم ساختن. یک کم بشینیم منصف باشیم. اتفاقی که در جمهوری اسلامی افتاده به خدا ناسفاسی اگر نبینیم. برق و آبی که به همه روستاها رفته، بهداشتی که به همه روستاها رفته، توسعه‌ای که در دانشگاه‌ها و بهداشت درمان بوده، این توسعه‌هایی که حتی در زندگی مادی و معنوی مردم اتفاق افتاده، خیلی ناسپاسی اگه نبینیم بگیم ما او هم خدماتی داشته. پس حجاب یادمون نره، یه ساحت فردی داره، یه ساحت اجتماعی داره. ساحت فردی رو همینطور که شو فرمودن، عقیده هر کسی محترم است، هیچ کس حق ندارد دخالت بکند، به شرطی که ضربه به اجتماع نزند. اما آمد تو اجتماع، هر اجتماع یه قانونی برای خودش داره، هر اجتماع یه قانون
داره، یک سری اختزاعاتی داره،
بله. آقا من تو بعضی از کشورها رفتم، ساعت 6 شب چراغای خیابونا رو خاموش میکنن، کسی میتونه بگه آقا عقیده حکومت عقیده من نیست، برو تو خونتون چراغ روشن کن. حکومت میگه چراغ خاموش میکنیم چون انرژی مصرف نشه زیاد. آقا این ساعت همه بعد مغازه رو ببندن، این ساعت همه بعد مغازه رو باز بذارن، این قوانین اجتماعیه. حجاب در عرصه اجتماعی قوانین اجتماعیه. به نظر من هر کی با قوانین اجتماعی مخالفت کنه با عقلا داره مخالفت میکنه، با سیره عقلا مخالفت میکنه. بنده بلذا با هر کسی مواجه میشم میگم شما الحمدلله عاقلید، کار خلاف عقل نکنید.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از ماندگاری از شما، خیلی ممنون از دوستان خوبمون که سوالاشون بهانه میشه نکات خوبی رو بشنویم و انشالله مورد استفاده فردمون قرار بگیره. انشالله مشرف بشیم به محضر قرآن کریم، بعد برمیگردیم انشالله خدمت شما و حاجای ماندگاری خواهیم بود. صفحه 557 قرار امروز ماست، آیات پایانی سوره مبارکه تقابل رو با هم تلاوت میکنیم. انشالله تلاوت ما توأم با تدبر باشه و لحظه لحظه زندگیمون منور به نور اهل بیت و قرآن کریم باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
با سلام میکنیم به امام رؤوف، امام مهربانی ها، امام رضا علیه السلام. انشاءالله زیارت مشهد و رضا نصیب فرد فرد شما دوستان خوبمون بشه و انشاءالله هر کسی هر حاجتی داره انشاءالله به درگاه استجابت به حق امام رضا علیه السلام. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. اشاره قرآن را ایماندگاری بفرمایند شده داخل
بچه مدد از وجود نازنین امام رضا شریعتی عزیزی. آیه 11 خیلی فهم بگنم پاسخ به خیلی از پرسش ها میده. من تو پیام هم دیده بودم، ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه و الله و کل شیء علیم. گاهی وقتا بعضی از مؤمنای و معتقدای ما فکر میکنن مصیبتاشون خدا نمیدونه، نمیبینه. من فقط یه جواب میدم، هر کی ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشه به خدا میگه خدا اگه میخواید مجازاتم کنی، پاکم کنی اینجا، میخوای پاداش بدی اونجا. چون هر چی تو دنیا باشه چه مجازات چه پاداش محدوده، هر چی تو آخرت باشه چه مجازات چه پاداش خیلی بزرگ و نامحدوده. پس از این که خدا تو اینجا ما رو با مصیبت تطهیرمون میکنه ناراحت نباشین، نگیم ما که روزه گرفتیم بابامونم مرد، عمومونم مرد، مادرمونم مرد، مریضم شدیم. خدا میدونه داره ما رو تطهیرمون میکنه، نگران نباشین.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی خوب، ما که یه قراری گذاشتیم که هر جا زیارت میریم تو زیارت هامون همدیگر رو شریک بکنیم. این قرار همه سمت خدایی هاست. آقای ماندگاری هم مستثنا نیستن از این قاعده، عازم بیت الله الحرام هستن، حتما دعاگوی همه ما خواهند بود. وقت اختیار شما بجایی مانده.
دیگه خیلی فرصت کمه. معمولا وقتی میگن ما روحانیون عازم بیت الله الحرام هستیم، بابا خوش به حالتون میرید، خوش بذرونی، میگیم خوش انصافا. همچنان که مکه خادمایی مثل آشپزا داره، مدیر کاروانا داره، خدمه داره، من به خدا برای خدمت میریم.
خدا حفظتون بکنه.
و البته کیف میکنیم از اینکه زیارت بیت الله الحرام میریم، ولی داریم واقعا خدمت میکنیم. به عنوان راهنمای معنوی مسافران میریم و بار سنگینی هم هست و از مردم میخوام دعا کنن که بتونیم این بار رو انشالله درست برداریم و به سرمنزل مقصود برسونیم.
انشالله.
یک نکته. نکته دوم اینه که هنوز گوشه و کنار جامعه شنیده میشه که چرا حج. ببینید، شاید بعضی از اونهایی که اونجا حاکمن از خداشون باشه شیعیان به عنوان پرچمداران اسلام ناب محمدی نرن مکه. ما اگر بریم اولا به مسلمانای دنیا شیعه و اسلام ناب محمدی رو معرفی میکنیم، یک، انقلاب اسلامی صادر میشود، دو، اتحاد بین مسلمانها برقرار میشود، سه، اینا همون چیزی است که دشمن میخواد اتفاق نیفته.
یعنی عرصه حج رو خالی بکنن.
عرصه حج رو ما چرا خالی بکنیم؟ حالا اونها حاکمن، ولی بیت الله الحرام که مال اونها نیست. تکلیف شرعی اونهایی است که مکلف و مستطیع شدن برن، ما هم باید بریم. زمینی که انجام تکلیف میکنیم، شیعه رو معرفی میکنیم، اسلام ناب رو معرفی میکنیم، انقلاب اسلامی رو معرفی میکنیم، دست اتحاد به همه مسلمانان جهان میدیم، حتی شیعه و سنی رو ما اونجا به عنوان برادر معرفی میکنیم، حساب وهابیت رو جدا میکنیم، حساب داعشی ها، القاعده، نمیدونم طالبان، آل سعود و آل خلیفه رو جدا میکنیم و از مردم میخوایم خدا دعا کنن نابود بشن اینا.
اونایی که اسلام رو بدنام
میکنن، واقعا اسلام رو بدنام کرد. این مردم بدونن هر چقدر ما این میدون ها رو خالی بکنیم دشمن خوشحال میشه، و هر چقدر ما با تمام سختی هاش در این میدون ها حاضر بشیم، هم تکلیف فردی و دینیمون انجام دادیم، هم تکلیف سیاسی و انقلابیمون. نکته آخری که اینجا میخوام بگم، از فرصت استفاده کنم، به خاطر سفر حج و به خاطر مشغله تبلیغی که بعد دارم خداحافظی میکنم از بینندگان عزیز و تقاضای حلالیت داریم. واقعا عرض میکنم
خدا
من هیچی نباشم، مخلوق خدایم، ادعا نمیکنم کسی هستم، ولی اگه هممون با این نگاه یه مخلوق خدا رو اگر حلالش کنید، به هر کس خدایی نکرده بدی کردیم، جفایی کردیم، جمله‌ای گفتیم، بعضی ها ناراحت شدن، اذیت شدن، اگر ما رو حلال کنید خدا خوشحال میشه، چون ما مخلوق خدایی و خدا مخلوقاتش رو دوست داره. ما هم هر کسی که به گردنش حق بیداریم حلالش کردیم و تقاضا میکنم همه عزیزان ما رو حلال بفهمن، مخصوصا عزیزان دستن در کار برنامه سمت خدا و بینندگان. منم قول میدم توی حرم مدینه النبی و حرم بهشت بقی و حرم بیت الله الحرام حتما دعاگوی همه عزیزان باشیم و از خدا بخواهیم که خدا توفیق این سفر رو با عافیت و معرفت و ما نابودی آل سعود نصیب همه بگرداند
انشاءالله تعالی. روزهای چهارشنبه که در خدمت آجای ماندگاری بودیم، روزهای بیادماندنی، روزهای مفید، روزهای پر مخاطبی بود. سوالات شما هم شیرینی این روزها رو مضاعف میکرد و همینطور پاسخهای آجای ماندگاری. دلتنگتون میشیم، ولی امیدواریم که انشاءالله به زودی باز هم شاهد حضور آجای ماندگاری عزیزمون در برنامه سمت خدا باشیم. مأنوس شدیم با حضور ایشون در این سالهایی که خدمت شما و خدمت ایشون بودیم. برای شما در هر جا که هستید آجای ماندگاری آرزوی توفیق میکنیم. وقتمون رو به اتمام دعا بکنید و انشاءالله دوستان خوبمون هم آمین بگن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اجازه بدید منم سه بار آیه امن یجیب رو با هم بخونیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدای به محمد و آل محمد فرج صاحبمون را برسان. ما رو هم مثل شهدا مایه آبروی مهدی قرار بده. به دعای امام زمان سعادت دنیا و آخرت رو نصیب ما و نسل ما تا قیامت به ویژه جوانهای عزیزمون بگردان. به دعای امام زمان باران رحمتت رو نازل شد، مریضها رو شفا، گرفتارها رو رفع گرفتاری، بی بچه ها رو بچه، بی همسرا رو همسر، بی شغلها رو شغل و گرفتارها رو رفع گرفتاری عنایت بفرما. اموات و شهدا و اماممون غریق رحمتت بفرما. خدمتگزاران به اسلام مسلمین به ویژه ولی امر مسلمین در پناه امام زمان حفظ بفرما. شر دشمنان اسلام به خودشون برگردان. توفیق زندگی دینی به همه ما عنایت بفرما. سفر زائران بیت الله الحرام و زائران حرم اهل بیت رو هم بی خطر بگردان. مردم رو هم از ما راضی بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حتما دعاگوی ما و همه دوستان خوبمون هستن. حاجای ماندگاری براشون آرزو توفیق میکنیم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. تیتراژ پایانی ما رو از دست ندید. انالعبدی که خیلی از شما دوستش میدارید و امروزای رکنی خوش ذوقی کردند و خوش سلیقگی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. متشکرم از شما حاج ایمان دکر. انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته طلقا كئيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المفلط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبا. أنا العبد الغريق بلوم بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلة طلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
سبى الذنوب وصدته